أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در آخرین تنبیه مرحوم آخوند مربوط به مسئله شک در موضوع استصحاب به اینجا رسید که منظور از شک تساوی طرفین احتمال نیست، بلکه منظور از شک عدم العلم و در نتیجه شامل موارد ظن به ارتفاع حالت سابقه، ظن غیر معتبر به ارتفاع حالت سابقه هم می شود. بعد از آنی که مرحوم آخون قدس سره در این جهت استدلال کرد به وجوهی، متعرض شد به برخی از وجوه از استدلال که در کلام مرحوم شیخ قدس الله سره آمده. وجه اول از اون چه در کلام شیخ آمده بود ادعای اجماع گذشت و گذشت عدم تمامیتش. بحث رسید به وجه دومی که در کلام شیخ مورد استناد قرار گرفته که محصل اون وجه عبارت بود از این که اون ظن غیر معتبری که فرض می شود تارتن عدم اعتبارش به لحاظ نهی خاص از عمل به اون کما فی القیاس و الاستحسان و ما شاک و ذالک و اخرى در ظنون غیر معتبر از باب قصور مقتضی، نه از باب منع از عمل. اما در اون موردی که عدم اعتبار به خاطر نهی مثل قیاس، مرحوم شیخ قدس سره فرموده خود اون نصوص دال از منع از عمل به این ظن به نکته حکومت اقتضا می کند که مورد مجرای استصحاب باشه، ولو شک به حسب لغت معناش اون معنای اصطلاحی تساوی احتمال طرفین باشه، ولیکن شارع که انهو فرموده القیاس و شک کن، اگر شارع تنزیل بکنه شیعی رو منزله موضوع دلیل به حکومت، موضوع توسعه پیدا میکنه، مفاد ادله نهی از عمل به قیاس الغاء ظن قیاسی است و معنای الغاء ظن قیاسی این است که این ظن نادیده گرفته بشه. وجوده که عدمه، که انهو ظنی نیست. اگر ظن نبود، صرف شک و احتمال بود، چه اتفاقی می افتاد؟ استصحاب جاری می شد. شارع با نهی از عمل به قیاس گفته این ظن رو نادیده بگیرید، و معامله بکنید با این ظن معامله شک. چطور خودتون به شک برای اثبات شیئی عمل نمی کردید؟ به قیاس هم عمل نکنید. مفاد این اینه که معامله شک با این بکنید و اثبات نکنید با ظن قیاسی اون چه رو با مثل ظن خبری اثبات میکنید. خب حالا اگر بنا بشه شارع در یک موردی خود شک موضوع حکم خودشه و عمل به قضیهی بر اساس محوریت شک، خب قیاس میشه مصداق اون شک، منتها به حکم شارع و به تنزیل شارع. این در فرضی که اون ظنی که میخواد مورد مجرای استصحاب باشه ظن منهی و عنه بالخصوص باشه، و چنانچه اون ظن مفروض ظنی از غیر این قبیل باشه دیگه نهیی نیست که بخواد ناظره به حکومت و تنزیل باشه. مرحوم شیخ قدس سره فرموده در این موارد اطلاق لا تنقض الیقین به شک اقتضا می کند که شما بر وفق حالت سابقه عمل کنید ولو ظن به ارتفاع حالت سابقه دارید لاحقا، به حسب بقا ظن به ارتفاع دارید، اما این ظن به ارتفاع اعتبارش که معلوم نیست. چون اعتبارش معلوم نیست میشه مشکوک، مشکوک اعتبار، پس عمل طبق حالت سابقه محکمه. چون اگر بخواید از عمل بر وفق حالت سابقه رفعیت بکنید بر اساس شک در حجیت و نه شک در بقای حالت سابقه، شک در حجیت ظن به خلاف از حالت سابقه رفعیت کردی، که انه ظن ولو نسبت به واقع ظن، اما نسبت به حجیت شک، شک در اعتبارشه. پس بنابراین رفع ید از حالت سابقه در فرض ظنی که به لحاظ حجیت مشکوکه رفع ید از یقین به شک خواهد بود، ولو به لحاظ تعلق ظن به واقع این شک نیست، به لحاظ واقع ظنه، اما به لحاظ حجیت شکه. بر این اساس مرحوم شیخ قدس سره مفروضش اینه که ولو شک که در موضوع ادله استصحاب فرض شده به حسب لغت خصوص متصاب طرفین باشه، کما هو کذالک به حسب الاصطلاح، باز ما میتونیم بگیم استصحاب در موارد ظن به ارتفاع حالت سابقه جاریست یا به دلیل حکومت نهی از عمل به ظن اونجایی که نهی خاص باشه، یا به دلیل اطلاق دلیل استصحاب اونجایی که ظن نهی خاص در موردش نباشه. این فرمایش مرحوم شیخ قدس سره بود در مقام.
در فرض دوم این ظن غیر معتبر رو به لحاظ حجیتش مشکوک می‌گیرید، این یقین صادق رو هم می‌زنیم به حجیت؟
نه دیگه، یقین صادق رو می‌زنیم به واقع. اشکالش همینه.
خب ما اونو میذاریم به حجیت، درستش میگیم
نه، ما یقین به حجیت نداشتیم.
واقعا ما یقین به حجیت داشتیم، حالا مثلا قطع اون حالت نفسانی 100%
که استصحاب حجیت نمی کنیم، چون قبلا حجیتی این اصلا مگر به لحاظ خود حکم بر ما حجته، و الا اینطور نیست که حجیت سابقه رو ما بخوایم استصحاب بکنیم، چون حجیت سابقه موضوعش خبر بود، خبر که منتفیه. الان ظن به ارتفاع دارید، یعنی در حقیقت شک لاحق شما به لحاظ حجیت متعلق یقین شک و یقین شما امر واحدی نیست. یقین به حجیت شیعی بود و شک در حجیت شیعی دیگری، این که مجال استثاب نیست. شک در حجیت یعنی شک در حجیت شهرت دیگه،
شک در حجیت داشتن
دیگه، شک در حجیت داشتن یعنی چی؟ یعنی شک در حجیت شهرت. خب اون یقین به حجیت بود. اینجا در حقیقت شک در حجیت مصادق با قطع به عدم حجیته. من شک در حجیت این الان ندارم. اونی که بود قطعا حجیت بود، اونی که بود الان شهرت قطع به عدم حجیتشه، بعد از آنی که حجیت متقدمه به وصوله و عدم وصول وجدانیه.
چرا اون قاضی اولیه عدم حجیتشون و خورمت اولیه زنون به حاکم نتونستن به ردیلی استثاب؟ لااقل حرف مرحوم شیخ که تمثل کرد به حرمت استناد و اسناس در اونجاست، در همه زنونی که عدم اعتبارشون باشه همون هم خورمت.
نه، چون اون مفاد لا تفق ما علیه سرکبیه علم معناش اینه که حجت نیست، معناش این نیست که تو معامله شک بکن. فرق بین نهی از عمل قیاس و بین لا تقف ما لیس لک به علم، نهی از عمل قیاس معناش اینه که حالا به حسب اون چه شیخ فرض کرده اینه که معامله شک بکن، اما لا تقف ما لیس لک به علم معناش این نیست که معامله شک بکن، معناش اینه که حجت نیست. مرحوم آخوند قدس سره از این استدلال مرحوم شیخ قدس الله نفسه جواب می فرماد که اون چه در کلام ایشان ما بیان کردیم به معنای حکومت و در غیر اون به اعتبار اون مواردی که نهی خاص نداره گفتیم معناش اینه که مثلا ظنونی که حجت نیست، مرحوم شیخ فرمود اینجا به اصطلاح اطلاق صد میکنه. مرحوم آخو میگه همچین حکومتی در کار نیست. یا مرحوم شیخ بد معنا میکنی اخبار نهی از عمل به قیاس رو. معنای منع از عمل به قیاس این نیست که با قیاس معامله شک کنی، معنای نهی از قیاس مثل معنای عدم حجیت در مواردی که دلیل خاص نداریم، معناش عدم حجیت و عدم احراز و عدم اعتباره. یعنی میخوان بگن قیاس حجت نیست، اما نمیخوان بگن در مورد قیاس ظن نیست و شک است. مفاد نهی از عمل به قیاس نفی حصول ظن و تنزیل ظن منزله شک، همچین چیزی ما نداریم. معنای نهی از قیاس اینه که قیاس قابل احتجاج نیست، ظن قابل احتجاج نیست. همانطوری که حکم به بطلان بی معناش این نیست که بی نیست، شعار میگه آقا بیعه ولیکن نافذ نیست. ظن قیاسی ظنه ولیکن حجت نیست. عدم حجیت شیئون و حکومت به نفی ظنیت شیئون آخر. لا رفت لأحد ما بالآخر اصلا. مفاد اون چه در نهی از عمل به برخی از ظنون هست اینه که قابل احتجاج نیست. خیلی خوب، حالا که قابل احتجاج نیست رجوع کنید به سایر ادله، یعنی با قیاس معامله خبر حجت نکنید، با قیاس معامله اجماع نکنید، با شهرت معامله اجماع نکنید، هر دو قسم. چه اونجایی که نهی داره، چه اونجایی که صرف عدم حجیت از باب قصور مقتضیه. خب حالا این حجت نیست، ببینید حالا موضوع چه حجتی قرار میگیری؟ موضوع سایر اصول عملیه. اگر موضوع اصل عملی عبارت است از شک، شما شک ندارید. اگر موضوع اصل عملی عدم العلم، شما عدم العلم دارید. اگر گفتن رفع ما لا یعلمون در مورد قیاس بر شما منطبقه. اگر گفتن که لا تنقض الیقین بالشک بر شما ممکنه منطبق نباشه. یا مرحوم شیخ عجیبه شما همچین حرفی بزنی، کجای دلیل نهی از عمل به قیاس حکومت و تنزیل آمده؟ مفاد نهی از عمل به قیاس عدم جواز احتجاج به قیاسه، عدم حجیت قیاس. یعنی نمیتونید شما طبق قیاس احتجاج کنید بر اساس اینکه شما مثلا در مثل خبر و اجماع احتجاج میکنید، در قیاس احتجاج نمیتونید بکنید. اما کجاش آمده که حالا که شما احتجاج نمیتونید بکنید مطلق آثار شک و بار بکنید؟ کأن خلط در ذهن شریف شیخ قدس الله سره از اینجا نشأت گرفته که چطور در مورد شک قابل احتجاج نیست. کأن اون نهی از عمل به قیاس یعنی اینه که بهش احتجاج نکنید، همانطوری که به شک احتجاج نمی کنید. و شیخ و سوق داده به این که کأن او گفته معامله شک باش بکنید. این که احتجاج به قیاس نکنید مثل شک امرون، و این که کل آثار شک رو برش بار بکنید امرون آخر. این خلطیه که کنهو در ذهن شریف شیخ قدس سره علا دقتهی و فضله اتفاق افتاده. نهی از عمل به قیاس یا لا تقف ما لیس لک به علم، بقول ایشون معناش اینه که با قیاس معامله شک مثلا بکنید. از چه حیث؟ از حیث اینکه حجت نیست معامله شک بکنید، از حیث عدم حجیت. نه معامله شک بکنید از حیثی که موضوع جریان استصحابه. خب استصحاب موضوع شکه. اگر گفته بود القیاس و شک کن، حق با شما بود، میگفتید القیاس و شک کن، نتیجهش اینه که قیاس موضوع استصحاب هم خواهد بود، چون قیاس که ظنه شک کن پس مجرای استصحابه. شارع نگفته القیاس و شک کن، شارع گفته قیاس لیس به حجه. شما این شیخ میفرماید فیعامل معه معاملت الشک، قبول، یعامل معه معاملت الشک از حیث حجیت، نه یعامل معه معاملت الشک مطلقا. هر کجا شارع شک رو موضوع حکم قرار داد، شما بگید که قیاسم موضوع اون اثره، در حالی که موضوع استصحاب فرضاً شکه و شکم عبارت از تساوی طرفین احتماله، شما بگید خب قیاس هم شارع گفته شک کن. همچین چیزی نیست. و لحاظا این خلطیست که در کلام شیخ قدس سره علا عظمته اتفاق افتاده.
جایی تصویر بارده در دو صاحب ما نیست، مثلا مرحوم شیخ منظورشون این باشه که در فرض که ما دلیل داریم بر اون عدم اعتبار زنه
قیاسی،
اونجا دیگه اصلا ما شکی
نداریم. اگه شکی نداریم که بدتر پس اتصال جاری نمیشه. شکی نداریم،
یقین داریم به عدم حجیت،
یقین داریم.
اون شکی که موضوع عدم اتصال هست در اینجا تصویر نمیشه که ما سخن از
پس شک هم نداریم، پس اتصال متقدمه به شکه،
یقین داریم به عدم حجیت. ما خود اون ذن
به عدم نفسه. آها، آها
شکی در حجیت داریم که به اعتبار همون شکی در حجیت باید این موضوع دلیل استفهام داریم.
میدونم شما پس باید این شکی رو فرض بکنیم تا بخواد موضوع استفهام باشه. مرحوم شیخ زور زد که شک در حجیت رو به جای شک در واقع که نیست غن به ارتفاع واقع جایگزین کنه. شما همین مقدار دعوات شیخ هم پنبه کردید که دیگه تصویری در تقریرم نداشته باشه. اگر میگید شک کم نیست پس استصحاب کجا جاری بشه؟
شک هست. هر دوان اینه که تو قسمت اولش نه حکومت داری چونشون کلام ظهور در حکومت نداره. چون میگه اون جایی که ما دلیل داریم
اگر حکومت نداره
اون اصلا صحبت از اجرا استصحاب نکنید. چرا؟ چون ما اینجا یقین داریم به عدم حجیت. اینجا بخوام شک در دماغ فرض بکنیم که معنا نداره.
شک نداریم.
بله شک نداریم.
شک نداریم؟
نداریم.
خب میدونم اگر شک نداریم پس استصحاب چجوری جاری بشه؟ آخه مرحوم شیخ فرمود استصحاب متقومه به یقین و شکه. شک هم که نداریم لازم قادر یقین نمیشه پس استصحاب چجوری جاری بشه؟ هنر شیخ بابا ما که معلوم میشه اشکال به شیخ یه مقداری که میشه شأن شیخ خیلی تنزل پیدا میکنه در ذهن آقایون. شیخ بابا شک وجدانن نداریم و نه به ارتفاع داریم اما حکومتا داریم. چون شارع با نهی از قیاس میخواد بگه ظن نادیده بگیر یعنی معامله شک کن تا این سر و صورتی پیدا کنه. اشکال آخون و غیر آخوندم به مرحوم شیخ اینه که کجا آمده معامله شک کن؟ گفته حجت نیست ظن قیاسی، نگفته ظن نیست، نگفته شک است. این جوابی است که مرحوم آخون قدس سره از مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرموده. این اولا. و ثانیاً مرحوم نائینی و دیگران جواب دیگری دادن و هم علا حق فی جوابهم از شیخ قدس سره. ثانیاً به این که آقا ظاهر لا تنقض الیقین به شک وحدت متعلق یقین و شکه. شما در ظنونی که نهی خاص نداره گفتید یقین سابق شک در واقع بقاعا نداریم اما به لحاظ حجیت چون شک داریم موضوع استصحاب درست کردیم. پس یقین رو به شیعی و شک رو به شیعی دیگری دارید فرض میکنید. یقین به واقع طهارت واقعیه، شکتون در استمرار طهارت نیست، شکتون در حجیت بقاع طهارته از باب مثلا عادت یا از باب امر دیگری اونجایی که ظن به ارتفاع باشه. در فرضی که ظن به ارتفاع باشه اونجا که ظن به ارتفاعه چون حجیت این شی مشکوکه خب شما شک در بقای طهارت به معنای حجیت و طهاره بقا دارید. مرحوم شیخ شک رو به لحاظ حجیت داره فرض میکنه. خب یقین به شیعی شک به شیعی دیگر این که اصلا لای و ساعد و علیه دلیل استصحاب بالمره. یعنی شما خواستی یه چیزی رو درست بکنی از بیخ کور کردی قضیه رو. چون ما بر اساس اینکه متعلق یقین و شک یک چیزه آثاری بر این مترتبه. شما یقین رو به شیعی و شک رو به شیء آخر و هذا لا ينبغي. هذا تمام الكلام در
تنزیل
به ارتفاع داریم. خود تنجس موضوعی داره. موضوع تنجس سابق یقین بود. موضوع تنجس الان باید موضوع باقی باشه. همون بحثی رو که انشاءالله در همین تتمه‌ای که الان میخواییم وارد بشیم، شرط جریان استتاب بقای موضوعه. موضوع تنجس چی بود؟ یقین بود. الان بخواد میدونم محقق اون قوام تنجس به چه چیز بود سابقا؟ به یقین بود. الان اون که موجود نیست، شک در بقای یقین ندارم که بخواد حجیت استصحاب بشه. یکی از ارکان استصحاب علاوه بر اون چه از یقین و شک گذشت، تحقق موضوع سابقا و لاحقا، امری که در این تتمه الان میخواییم بهش بپردازیم. هادا تمام کلام فی تنبیهات الاستصحاب به حسب ما قرره او مرحوماکون قدس سره فی المقام. بقیه در تتمه بحث استصحاب سه مطلب که مرحوم آخوند قدس سره به عنوان تتمه و خاتمه این سه مطلب رو متعرض میشه. سه مطلب که هر سه مطلب خیلی مهمه. مرحوم شیخ مرحوم آخوند قدس سره فرموده که در این همین تتمه شرط جریان استصحاب اینه که موضوع اولاً باقی باشه و بعدم اماره‌ای بر خلاف استصحاب، اماره معتبری بر خلاف استصحاب وجود نداشته باشه. یعنی در حقیقت قوام استصحاب، قوام اعتبار استصحاب به بقای موضوع و به عدم اماره معتبره بر خلاف اون بقائه. این دو مطلب رو مرحوم آخوند در دو مقام بحث میکنه و در خاتمه مطلب سوم و اون نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه که ما ازش تعبیر میکنیم. شرط سوم جریان استصحاب اینه که معارض، اصل معارضی نداشته باشه. جریان استصحاب متقدم به سه امره: یک، بقای موضوع; دو، عدم اماره معتبر برخلافش; سه، عدم وجود اصل معارض. که به این مناسبت عدم وجود اصل معارض نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه باید مورد بررسی قرار بگیره. سه بحث خیلی مهم و جوندار، ولی به لطف خدا انشاءالله خواهید دید کمتر از یک ماه مجموعه این بحث، این سه بحث به پایان میرسه. ولی خوب دقت کنید که انشاءالله چیزی از بحث باقی نمیمونه. هر سه بحثش هم مهمه. اما کلام در مقام اول و بحث اول که یه مقداری هم این بحث تکراریه. این بحث اول قبل در بدایه استصحاب این بحث رو، برای که خیال نکنید استصحاب بحث لغویه، متعرض شدیم و مرحوم آخوند هم اونجاها داشته. اینجا مرحوم آخوند قدس سره به عنوان تتمه بحث رو دنبال میکنه و غرضش هم از تکرار یه نکته‌ایه و دفع شبهه‌ایست در مقام. امر اول که به عنوان مقام اول مرحوم آخوند متعرضه اینه که شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. بحث در بقای موضوع در چند مرحله است. یه مرحله این که اصلا بقای موضوع یعنی چه؟ میگید شما شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. بقای موضوع یعنی چه؟ بقای موضوع یعنی موضوع در خارج محقق باشه؟ این که منظور نیست. پس میگید شرط جریان استصحاب این که موضوع باقی باشه یعنی چه؟ این یه مرحله. مرحله دوم دلیل بر اعتبار بقای موضوع به هر معنایی که میخواید بگید. یا مرحوم آخوند قدس الله نفسه. و مرحله سوم این که حالا که بناست موضوع باقی باشه، آیا معیار بقای موضوع به نظر عقل، به حسب لسان دلیل، یا به حسب عرفه؟ این هم سه مرحله بحث. و در ذهن یتضح این که فرق بین اشتراط بقای موضوع که اینجا میخواییم بگیم عرفن و بین الغاء خصوصیت و یندفع بهی شبهه قویهی در مقام که الغاء خصوصیت پس تفاوتش با استصحاب چه چیزی میشود. این سه مرحله بحث در حقیقت بیانگر دفع اون شبهه هم خواهد بود. اما مرحله اول که میگیم جریان استصحاب متقدمه به بقای موضوعه، بقای موضوع یعنی چه؟ یعنی بقای موضوع خارجه؟ خب شکی نیست که ما زید قبلا بوده الان نمیدونیم زید هست یا نه، استصحاب بقای زید میکنیم، با حال این که اگر زید تحققش الان در خارج احراز بشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، پس استصحاب در موضوعات جاری نمیشه. اونجایی که موضوع شک در بقایش داریم خب قطعاً استصحاب جاری میشه. پس این که میگید شرط استصحاب، رکن جریان استصحاب اینه که موضوع باقی باشه، منظور از بقا چیه؟ مرحوم آخوند قدس سره میفرماد منظور از بقاء موضوع بقاء اون چه تعبیر میکنیم از موضوع اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه موضوعا و حکما. منظور از بقاء موضوع اتحاد قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه، اتحاد هم موضوعا هم حکما، ولو موضوع در خارج تحقق نداشته باشه و وجود نداشته باشه بقاء. یعنی چه اتحاد قضیه مشکوکه و متیقن موضوعا و حکما؟ یعنی شما در اون قضیه مشکوکه و در حالت شک موضوع شما همان موضوعی است که در حال یقین موضوع الحکمه، و حکم شما در حالت شک همان حکمی است که در ظرف یقین مترتبه. مثلا میگید که آب متغیر نجس بود در حال تغییر، الان تغییر زائل شده، الان دیگه تغییر محقق نیست، آب هر تغییرش زائل شده. خب اینجا ما میخواییم بگیم بقای موضوعی که شرط و رکن استصحاب محققه، یعنی چه؟ یعنی در حال یقین موضوع حب عبارت بود از ذات الما، منتها وصف تغییر از قبیل حالت بود، به این اعتبار میگیم موضوع باقیه و ذات الما بعد از حال تغییر باقیه. این ذات الما در ظرف یقین محکومه به چه چیز بود؟ به نجاست. الان هم در ظرف شک، شک در همون نجاست دارم، نه اینکه در ظرف یقین موضوع یه چیز دیگری بود، گوشت بود، و الانی که شما شک دارید در نجاست خاکه یا نمکه، یا حکمی که قبلا بود عبارت بود از مثلا نجاست، شکی که الان دارید در حلیت. اگر این گونه باشه، اگر موضوع در حال شک و یقین متعدد بود، یا حکم در ظرف شک غیر از حکم در ظرف یقین بود، این مشروع استصحاب نیست. پس قوام استصحاب که حالا میگفتیم شرط استصحاب، حالا میگیم قوام استصحاب به اون چه در به اون تعبیری که قریب به این در کلام مرحوم آخوند آمده، قوام استصحاب به بقای موضوعه، و معنای بقای موضوع اتحاد قضیتین مشکوکه و متیقنه. اتحادشون به چه چیز؟ اتحادشون موضوعا و حکما، یعنی موضوع در قضیه مشکوکه همان موضوع در قضیه متیقنه باید باشه. و لذا ما میخواییم بگیم که اون حالتی که نگید خب اگر همون موضوع باشه شکی در بقا رخ نداریم. چرا؟ همون موضوعه، منتها اون موضوع در حالتی موضوع حکم بود، همان موضوع در حالت دیگری حکمش مشکوکه، و حکمی که در ظرف شکه همان حکمیه که در ظرف یقینه. نجاست در ظرف یقین، در ظرف شک هم نجاست. پس بنابراین منظور از اتحاد قضی، منظور از بقای موضوع اتحاد قضیتین متیقنه و مشکوک موضوعن و حکمنه، نه بقاء الموضوع خارجن و تحقق الموضوع فی وعاء الخارج بقاءن. این ملاک نیست. خب حالا دیگه مهم نیست دیگه، حالا هر اسمی براش انتخاب کردن، ولی
موضوع همان باشد، حکم هم همان باشد،
مجموع این بقا موضوع؟ بله دیگه. حکم یعنی بخواد بگیم این حکمی که هست نجاست، که همون متیقنه بود، نه این که علیت، نه این که وجوب، نه این که یک حکم دیگری رو بخواید مترتب کنید در ظرف شد، و الا اگر بخواد یک حکم دیگر رو مترتب بکنید این استصحاب نیست.
این مفاد استصحاب نیست،
بله دیگه. آه همینه که از کردیم مقوم، نه این که این شرطشه، از تعبیر رو عوض کردیم، مقوم یعنی همین. ولذا مرحوم آخون میگه حالا که اتبع قوامی استصحاب به بقاء موضوع به این معنا، یتضح این که لا یحتاج الى زیادت معونت برهان، این دیگه معطلی نداره. دلیل ما مرحله دوم بر اشتراط بقاء موضوع به این معنا چیه؟ اینه که اصلا استصحاب در غیر این صورت صدق نمی کنه. چون استصحاب یعنی چی؟ یعنی بقا، استمرار. اگر موضوع عوض شده ثبوت حکم ولو همان حکم در زمان لاحق استمراره. اگر موضوع تبدل به موضوع دیگری پیدا کرده و رفعیت از حکم در ظرف متأخر، اگر بنابش موضوع عوض شده، آیا نقض استمراره و نقض بقا؟ کلا. ولذا مرحوم آخوند قدس سره می فرماد وقتی که ما موضوع بقا موضوع رو معنا کردیم، دیگه دلیلش یه دلیل روشنیه، معطل در دلیلش نیستیم. که اون چه در کلام مرحوم شیخ از دست و پا زدن آمده و استدلال به برخی از وجوه بارده، که استدلال در کلام شیخ به وجه دیگری آمده که انتقال عرض از محل خودش به محل دیگر غیر معقوله، از باب این که عرض متقدم به محل خودشه و قابل انتقال به محل دیگری نیست، چون که عرض این گونه است دیگه. واقعا مرحوم شیخ معلوم میشه یه مقداری هم فلسفه رو که خونده، اون یه مقدارم خلاصه حالا آورده یه جایی تطبیق میکنه دیگه. مرحوم آخوند حق میکنه قضیه رو، میگه که خب یا مرحوم شیخ بحثمون در اعتباریات، نه در بحث اعراض حقیقیه. عرض حقیقی متقومه به محله و قابل انتقال از محلش به محل دیگر نیست، اما در امور اعتباریه چه اشکال داره که نجاست که عرض اعتباری و تعبدیه از محل خودش به محل دیگری. شارع مگه مشکلی داره بگه که نجاستی رو که قبلا برای گوشت قرار داده بودم حالا برای خاک قرار میدم؟ اگر برایش قصوری در ادله به حسب اثبات نباشه مشکلی نداره. این بحث انتقال عرض از محلی به محل دیگر معقول نیست، این مربوط به مسائل حقیقی است. شما رنگ این دیوار رو نمیتونید حتما ازش جدا کنید، و اگر بخواید این پایه مشکی رو، این سفیدی رو بهش منتقل بکنید، این رو اون نیست، چون اون رنگ دیوار اینجور نیست که از قبیل زمیمه دیوار باشه، اینجور نیست که از قبیل جرم متصل به دیواری باشه، بلکه متحده، از قبیل حالاته، نه اینکه از قبیل زمائن. عرض که به معنای این رنگی رو دیوار بعد از بنامیان میزنن که این عرض نیست، خودش یه جوهره، جوهر منضم به اون دیواره. شیخ خب فرموده که انتقال عرض که ممکن نیست، عرض متقبل به محلشه. پس بنابراین قضیه استصحاب در فرض تبدل موضوع ممکن نیست، چون با فرض تبدل موضوع ثبوت حکم من موضوع لموضوع آخر خواهد بود. این کلام مرحوم شیخ قدس سر رو، مرحوم آخون قدس سر رو بفرماد خلط بین امور حقیقیه و امور اعتباریه. و بعد مرحوم آخون قدس سر رو بفرماد العبارتو همون طوری که گفتیم به بقاء الموضوع، به معنایی که گفتیم، نه به تحقق الموضوع، بقاء فی الخارج. ملاک جریان استصحاب این نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل اعتبار استصحاب لا یساعد بر این، و ارکان استصحاب بدون تحقق موضوع در خارج هم محققه، اونجایی که شک در بقاء موضوع حکم شرعی باشد. والحمد لله رب العالمين. خوب میفرمایید، خوب میفرمایید.
بعد ادامش اطلاق شک میکنه بر زن.
بله خیلی درست میفرمایید. فإن ظننت أنه أصابه و منتها ظننت حدوث که انه فرض روایت اینه که ظننت فحص کردم ندیدم، اون وقت حالا که ندیدم که انه شک کردم دیگه. دیگران که استدلال به این فقره نمی کنن مبناشون اینه که حدوثاً ظنه ولیکن بقاءاً به سبب فحص ارتفع ظنه. یعنی دیگه فن مرتفع شد،
مرتفع شد به اطمینان تبدیل شد.
نه دیگه، نه نتیجتا اینه که به شک، چون که تعلیل امام اینه که اعاده لازم نیست بکنه به اعتبار این که خلاصه یقین نداشت.
بله.
اگر اطمینان داشت یه یقین داشت، ولذا دیگران که استدلال نکردن به این نقطه است. ولی شما میتونید بگید نه خب ظننت انه اصابه ممکنه با فحص ظنم مرتفع نشه، ولیکن فحص کردم ندیدم. ولی دیگران که استدلال نکردن نقطش اینه.
مرحوم امام نقشه تو همین زیله روایت که ایشون فرمودن خب بعد که موقع گرشی چیزی نید بس بس نماز یک خونه دید حدثان اگر رد بود لعله هون شدن او غاله شده مثلا علام افتاده.
بله دیگه
ایشون فرمودن که این در واقع اصلا اطمینان به اینه که این خون همون خون قبلیه، ولی به همون احتمال ضعیف هم حضرت ابدو احتمال کردن به گفتن اصلاف جاری.
نه دیگه،
فقط یقین 100% به خلاف میتونه برای اون قصد یقین ناخر.
خب.
حتی اطمینان هم قابل نقض یقین سابق نیست، چون خود مورد روایت لعل خوشم بقاله شده که انصافا اطمینان به خلاف
نه کجا اطمینان به خلاف، چون حضرت در همین جا فرمود که
خون از آسمون بیاد مثلا
کن نداره
قبل از نماز
میدونم، ولی ده حضرت فرض کرده رتب رو فرض کرده و این وجده او رتبان لعله شیء قلت فرض شده دیگه، کسی رد می شده تو الان نه نداره، اما نه که اطمینان داری، یعنی حضرت دارن حضرت جا از موقف فقاهت داره برخورد میکنه، چون دیگه این وظیفه فقیه اینجا موضوع خارجی رو محقق کردن نیست، ولی حضرت میخواد بگه که کلاسن او رو ولو ممکنه خودش اطمینان داشت، ولیکن حضرت میخواد اون اطمینانش رو زائل بکنن و او رو از اطمینان به شک ببرن تا راحت بشه. همینطوره، همینطور نداره. شما تو حرم امام رضا بودید، شاید یک کسی انصافا اون ورشه خیلی وقتا ما در مطاف مکرر اتفاق میفته، طرف در حال طواف لباسش خونی میشه، بدنش هم خونی نیست به خاطر استکاکی که نه شرایط خاص جمع نمیده،
خودش خون اومده احتمال میده افتاده، میگه سر نمی کنه بسید آنسی
خون پیدا میکنه، خونی که احتمال میده با برخورده با دیگران. اتفاقا توی شلوغی ها معنا خیلی اتفاق میفته، خودم احتمال میدادم از خون دوا خودم باشه، بررسی کردم نبود و بعد خونه میبینم یا نمیدونم که این همون خونه یا خونه دیگه ایه. سلام علیکم و رحمت الله.
ما که باشیم مطمئن میشیم که اینا بالاخره نجس شده، ولی امام گفتن نه اینا
چون شک دیگه،
یعنی ظاهرا اطمینان رو در حکم یقین نمیگرفتن از استفاق. حالا نمیدونم
اشکال نداره، شما اونجا به عیب نداره بگید، ولی کلام اینه که تلازمی نداره، ممکنه ما بگیم در مورد روایت اطمینان نبوده، شما نگید که الا و لابد مورد روایت، به این نمیشه، شما بگید که عیبی نداره. اون قول به یقین آخر در مقام تحدیده در مورد استصحاب، نه در مورد قاعده طهارت. عیبی نداره، از این جهت اشکال نداره، استصحاب جاریه ولو به اطمینان، ولیکن کلام اینه که اگر اطمینان حجت اوهلایی باشه به همان بیانی که حجیت خبر حاکمه یا وارده، همون بحثی رو که انشاءالله در همون مقام ثانی از ختم مقام آخون داره، بحث مهمی هم هست، خیلی حمله میکنن، میگن خب مقام آخون گفته که لا اشکال فی تقدم الاماره این مالل ورود اول الحکومه، حالا کدومه؟ خب گفتن بابا این از بحثای زائده، خب بالاخره شما که می تقدم حالا بحث حکومت و ورودشو چرا میکنی؟ نکته ای داره که مرحوم آخون بخواد بگه اگر این بحث حل نشه قربان دستتون ببخشی داریم خدا حفظتون آفاکم الله انشاءالله. عرض کنم با حال اینکه مرحوم آخون نمیخواد یه بحث لغو علمی بکنه، ثمره عملیه داره، اینکه لا اشکال فی تقدمهی و انما الشک فی کونهی لتقدم او الورود، من هم آخون میگم، من میگم للورود، اگر ورود نباشه تعارض محکمه، حکومت رو که انکار کرده میگه وروده، میگه اگر ورودی که من میگم درست شد شد، اگر این ورود درست نشد تعارضه، با حکومت نمیتونید مشکل حل کنید. بعضی ها نمیدونم حمله میکنن زود، این عبارت مرحوم آخونده که لا اشکال فی تقدم الاماره بر استصحاب و انما الاشکال فی کونه للحکومت او للورود، ایشون میفرماد و تحقیق ورود و به تعداد حلش میاد و بیان میکنه. خب بعد من گفتم خب ایشون که میگه که لا اشکال فی تقدمه دیگه، حالا للورود یا للحکومه چرا معطل شدی دیگه؟ بالاخره که مقدمه. مرحوم آخون میگه اگر من اینو نگم بیان حکومت که ناتمامه، نتیجتا من باید اونام که این بیانو قبول ندارن، پس بنابراین باید معامله تعارض کرد. ای خدای کریم امروز اونجا تعطیله اما